شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید نزدیک به 12 میلیون نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به پیام رسان‌های داخلی پیوستند.
دولت بخشنامه‌ای رو داد که به تمام دستگاه‌های بخش دولتی و بخش عمومی کشور یک هفته مهلت داد که از تلگرام کوچ کنند.
حمایت رئیس قوه قضاییه از مأمور زن گشت ارشاد به دلیل ضرب و شتم یک دختر جوان.
آقای صادق لاریجانی به جای اینکه در کنار شهروندی که حقوق مدنی اون تضییع شده یا به ناروا هدف خشونت قرار گرفته بایسته، پشت مأمورین میسته که اونها دارن برخورد غیرقانونی میکنن.
تلاش‌ها برای تدوین یک قانون جامع و کامل در مورد مجازات مرتکبان اسید پاشی.
این تعداد زیاد کاملا ربط داره به جمهوری اسلامی و 40 سال اخیر که بسیاری مقصود میشن از طریق نماز جمعه ها در مورد زنان.
نهادهای تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی بیشترین برداشت ها یا پرداخت ها را از خزانه ملی دارند.
انگار این سفره‌ایست برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن.
و برنامه نمای دور، نمای نزدیک، همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی روز دوشنبه اعلام کرد از زمان ابلاغ بخشنامه دولت مبنی بر خروج دستگاه‌های دولتی و عمومی از شبکه تلگرام نزدیک به 12 میلیون نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی به پیام رسان‌های داخلی پیوستند. این مقام حکومتی شبکه تلگرام را به انحصار طلبی متهم کرد و گفت که این انحصار باید شکسته شود. در هفته های اخیر بحث بر سر توقف فعالیت پیام رسان تلگرام در ایران بالا گرفته و از روز چهارشنبه 29 فروردین ماه با توقف فعالیت کانال تلگرامی پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی شده است. رضا جمالی گزارش می دهد.
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران میگوید اشکال تلگرام به گفته او انحصار است که باید شکسته شود. دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی همچنین از مرحله جدید انتقال مشترکان پیام‌رسان‌های خارجی به داخلی از زمان اعلام مهلت یک هفته دولت خبر داد.
این شکستن انحصار مورد وفاق همه قوای کشور است. دولت هم بخشنامه‌ای رو داد که به تمام دستگاه‌های بخش دولتی و بخش عمومی کشور یک هفته مهلت داد که از تلگرام کوچ کنن و به شبکه‌های پیام‌رسان داخلی منتقل بشن که این رو ما به جدیت داریم نظارت می‌کنیم.
ابوالحسن فیروزآبادی همچنین مدعی شد که از زمان اعلام فراخوان به مردم برای خارج شدن از تلگرام به پیام رسانهای داخلی، شبکه تلگرام با کاهش مشترکین و حجم بازدید روبرو شده است.
در همین مدت کوتاه نزدیک 12 میلیون نفر در پیام رسانهای داخلی رفتن ثبت کردن خودشون را و شاهد این هستیم که حدود 27% بازدیدها در تلگرام کاهش پیدا کرده. میزان بازدیدها، تولید مطلب در تلگرام حدود 17% کاهش پیدا کرده. اینها اعداد خوبی هست.
در روزهای گذشته بسیاری از مقامات حکومتی و نهادهای دولتی فعالیت‌های خود را در تلگرام متوقف کردند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا آمارهای ارائه شده از سوی دبیر شورای فضای مجازی را غیر مستند می‌داند.
در واقع منبع آماری ایشون چه چیزی هستش؟ یعنی منظورشون از اینکه از تلگرام رفتن چیه؟ یعنی اینکه آیا اکانت تلگرامشون رو پاک کردن یا رو تلگرامشون دیگه فعال نیستن یا این تعداد اضافه شدن به افرادی که با از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کردن؟ اگر دو مورد اول باشه که اساساً ایشون نمیتونه چنین آماری رو داشته باشه، به دلیل اینکه این آمار فقط و فقط در اون دو مورد اولی که عرض کردم از طریق خود تلگرام قابل دستیابی هست و نه هیچ منبع و جای دیگری. اگر هم آمار در واقع سوم باشه که به پیام رسان‌های داخلی اضافه شدن، خب اون وقت باید ازشون بخوام که این مقدار آمار دقیق‌تر بگن، یعنی به کدوم پیام رسان چه تعدادی چقدر فعال هستن، چطوری فعالیت میکنن. کما اینکه خب در طی روزهای گذشته که با بخشنامه‌ها و دستورهای مختلف صادر شد، به شکل دستوری افراد مجبور شدن، میخوام تاکید بکنم که افراد مجبور شدن خلاف میل باطنیشون تلگرام رو در واقع کانال‌هاشون رو منتقل بکنن به یکی از پیام رسان‌های داخلی.
با اینکه روز یکشنبه هفته جاری رئیس جمهوری ایران با انتشار پست اینستاگرامی نوشت رفع انحصار و کمک به تقویت پیام رسان‌های داخلی به معنای محدودسازی سایر شبکه‌های اجتماعی نیست، اما بحث و جدل ها بر سر توقف فعالیت پیام رسان تلگرام در ایران همچنان بالا گرفته است. حسن روحانی پیشتر نیز در دفعات مختلف با فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی اعلام مخالفت کرده بود.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
به رغم این دست سخنان، اما نهادهای دولتی و برخی مقامات دولت دوازدهم از جمله نخستین گروه‌هایی بودند که به گفته ابوالحسن فیروزآبادی از تلگرام به پیام رسان‌های داخلی کوچ داوطلبانه داشتند. در همین حال دبیر شورای فضای مجازی روز دوشنبه بار دیگر با حمایت از پیام رسان‌های داخلی امنیت داده‌های شخصی در این پیام رسان‌ها را برتر از پیام رسان‌های خارجی توصیف کرد.
پیام رسانی مثل تلگرام یا پیام رسان‌های خارجی، اینها آماج حمله همه شهروندان ایرانی و شهروندان خارجی میتونن باشن، ولی اگر پیام رسان‌های داخلی مورد تعرض و هک داشته باشه، اینها قابلیت شناسایی، قابلیت پیگیری مطابق قانون و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی وجود داره.
به اعتقاد امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، بخشی از مشکل کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران عدم اعتماد به مسئولان حکومتی در حفظ امنیت شخصی افراد در شبکه‌های اجتماعی است.
قبل از اینکه ایشون نگران حمله خارجی باشه، باید نگران حمله داخلی باشه. یعنی اینکه وقتی شما اطلاعاتون در داخل کشور هست، ما در طول تاریخ تجربه این همه سال شاهدش بودیم که یک مقام امنیتی یا یک مقام قضایی با سوء استفاده از مقامش خیلی راحت درخواست دسترسی به یک سری اطلاعات رو میکنه، یه سایتی رو فیلتر میکنه، یه سایتی رو قطع میکنه. در مورد معمار نیور مثلا من یادم هست اون روزی که اعلام کردم مسدود شد، وبسایتشون پاک شده بود. بنابراین ایشون باید قبل از اینکه نگران حمله خارجی باشه، اگر دولت میخوان اعتماد کاربرا رو جلب بکنن و در واقع امنیتشون تضمین کنن، در درجه اول باید نگران حمله داخلی باشن و توضیح بدن که اون چه شکلی دفع خواهد شد و باش برخورد خواهد شد. و در درجه دوم با حرف نمیشه که در واقع گفتش که این ابزارها امن هستن، این ابزارها باید وقف بشن، باید در واقع توسط یک سری محقق مستقل که قابل اعتماد هستن بررسی بشن، کدهاشون بررسی بشه، سرورهاشون بررسی بشه، تا اون وقت مثلا مشخص بشه که چقدر اینها میتونن در برابر یک حمله هکری چقدر مقاوم خواهد بود. فکر میکنم که بهتره که در عمل چنین چیزی رو نشون بدن.
در ادامه اظهارات دو پهلوی مقامات دولتی در ایران در خصوص فیلترینگ تلگرام، روز دوشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست هفتگی خود ضمن حمایت دولت از دسترسی مردم به اطلاعات در فضای مجازی و پیام‌رسان‌های خارجی، آن را منوط به رعایت قوانین کشور کرد.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که با وجود انتقادهای معاون حقوقی رئیس جمهوری و تعدادی از نمایندگان مجلس از کتک خوردن یک دختر به وسیله مامور زن گشت ارشاد و گزارش‌های حاکی از تعلیق این مامور از خدمت، رئیس قوه قضاییه میگوید نیروی انتظامی به هیچ عنوان نباید یک قدم هم عقب نشینی کند، زیرا در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود و راه بر عمل و اقتدار نیروی انتظامی برای تأمین امنیت کشور بسته خواهد شد. او گفته است که نباید اجازه داد هر کسی در مقابل اقدامات قانونی نیروی انتظامی مقاومت کند یا ماموری را مورد اهانت قرار دهد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه را جویا شده است.
رئیس قوه قضاییه برخلاف تکالیف
و وظایفی قانون اساسی تعریف کرده برای دستگاه قضایی داره یک چنین موضع سختگیرانه و تندی رو ابراز میکنه. قانون اساسی تاکید کرده که قوه قضایی قوه است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی هست و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. تاکید شده که این قوه وظیفه داره که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع رو در دستور کار خودش قرار بده و حتی رسیدگی کنه به تظلمات، تعدیات و شکایات. جالبه که حتی مسئول تعقیب مجازات و تعذیر مجرمین هستش. اما علارغم این تاکیدات قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه به جای ایستادن پشت حقوق اساسی و مدنی شهروندان، به ویژه شهروندانی که داره برخلاف قانون با اونها رفتار سختگیرانه و مجازات گونه صورت میگیره، حالا تلاش کرده که یک موضع تندی ابراز کنه در حمایت از ماموران نیروی انتظامی که رفتار خشن اونها با دخترانی که بد پوشش خوانده میشن با یک بازتاب اجتماعی تند و منفی در افکار عمومی همراه شده و این نگاه سیاسی ایدئولوژیک تلاش کرده که خودش رو با استفاده از سخت افزاری که در اختیار داره، یعنی دستگاه قضایی، در برابر جامعه تعریف و تبیین کنه.
آقای کاظمیان، رئیس قوه قضاییه میگه که نیروی انتظامی موظف اقتدار خودش رو حفظ کنه و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نکنه. با این صحبتایی که شما کردید، پس تصور میکنید که چرا اصولا رئیس قوه قضاییه چنین رویکردی داره؟
به خاطر اینکه متاسفانه نگاه سیاسی ایدئولوژیک حاکم در رأس دستگاه قضایی غلبه داره بر رویکرد قانونی و به ویژه وظایفی که تعریف شده در قانون اساسی برای این قوه مهم، و رئیس قوه قضاییه به عنوان یک فقیهی که نقطه عزیمت‌های سنتی داره تلاش میکنه که به نوعی تهدید کنه جامعه مدنی رو یا شهروندانی که مخالف حجاب اجباری هستن و اون دیدگاه خودش رو که البته متاسفانه در کانون مرکزی قدرت هم دست بالا رو داره تحمیل کنه به جامعه، و به نوعی آقای صادق لاریجانی اون دیدگاه فقهی سنتی و اقلیت جامعه ایران رو با استفاده از ابزارهای حکومت داره ترویج میکنه و به این معنا به جای اینکه در کنار شهروندی که حقوق مدنی اون تضییع شده یا به ناروا هدف خشونت قرار گرفته بایسته، پشت مامورینی میسته که اونها دارن برخورد غیرقانونی میکنن.
آقای کاظمیان، رئیس جمهور، معاونش در امور زنان، دستیارش در مسئله حقوق شهروندی و بسیاری دیگه در مورد این مسئله صحبت کردن. از جمله وزیر کشور گفته بود که شدت و حدت برخورد با حجاب در جمهوری اسلامی دقیقاً اثر نکرده. بسیاری از کسان دیگر هم در مورد گشت ارشاد و یا حجاب زنان دیدگاه‌هایی داشتن. اما شما تصور می‌کنید با این دیدگاهی که الان رئیس قوه قضاییه ارائه کرده، در نهایت گشت ارشاد به کجا خواهد انجامید و کارش چگونه خواهد بود؟
چالش محسوسی وجود داره در ساختار سیاسی قدرت، اما فراموش نکنیم که مستقل از این رقابت و منازعه‌ای که وجود داره در ساختار قدرت، یک نیروی سومی هم هستش که در جامعه ایران حضور داره و اون زنانی هستن که مخالف حجاب اجباری هستن که پوشش اجباری رو تحمل نمی‌کنن و در برابر این فشار و اعمال خشونت دارن ایستادگی می‌کنن. من گمان می‌کنم که رقابت و چالش اون دو نگاه در ساختار قدرت بی تأثیر نیست از این مقاومتی که در جامعه مدنی داره صورت میگیره، و البته باز فراموش نکنیم که نیروی انتظامی از سوی فرماندهیش به توسط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منصوب میشه، اما در ظاهر زیر مجموعه وزارت کشور تعریف بشه، اما همزمان هم به عنوان ضابط قضایی داره عمل میکنه. یعنی ما شاید یک چالش حقوقی یا اداری در ساختار قدرت هستیم که این البته مستقل از دو نگاه متفاوت و دو رویکرد متفاوت در حاکمیت سیاسی هستش، و من گمان میکنم که فرجام این گشتای ارشاد فقط بستگی نداره به قاطعیت آقای روحانی و دولت او یا سختگیری آقای لاریجانی و قوه قضاییه، بلکه یک ذل سومی هم داره که همونطور که اشاره کردم برمیگرده به میزان مقاومت جامعه ایران به ویژه زنان در برابر سختگیری های مرتبط با مسئله حجاب اجباری.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضایی، از کتک خوردن یک دختر بی‌حجاب توسط مأمور نیروی انتظامی حمایت کرد. مقاله‌ای است که در وبسایت رادیو فردا میتونید اون رو دنبال کنید و حالا با دیدگاه مرتضی کاظمیان در این رابطه آشنا می‌شدید. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
مثل این ویدیو که یک خانمی، حالا میگیم بدحجاب، این برخورد حیثیت برای شما ها میگذاره؟ نباید یک تناسبی اقلن در رفتارها در یک کشور باشه؟ آش شل قلمکار که نیست. اگر قراره به سختگیری، چرا دزداران، چرا آدمکشا ولن، چرا زورگویان و قلدران آزادن؟ اگر قراره به رعفت اسلامی میذارین اسم اونا رو، چرا با این رعفت اسلامی نمیشه؟ این تنگ نظری ها، این کارهای زشت، اینا جز سرشکستگی، آبروریزی، بیحیثیتی، هیچ دیگه نداره.
به نظر من آقای مرتضوی که پروندهش به جریان افتاد به خاطر اینکه آقای روح‌الامینی دنبال کارش بود و آقای روح‌الامینی هم یکی از نزدیکای آقای خامنه‌ایه.
آقای مطهری، راجع به این دختری که کتک زدن، شما میگید اینها دام برای نیروی انتظامی گذاشتن. حالا گیریم این دام، شما نمیدونید مردم با شکنجه میکنن، میزنن روسری با توسریه، شما خبر ندارید با ماشین رو مردم رد شدن. مادی حالا من نمیدونم ماسوالی کنی چیکار کنی، در صورت ناامید کردیم ما رو.
وزارت اقتصاد ایران با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری برای نخستین بار فهرست پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور در فروردین ماه رو منتشر کرد و وعده داد که این اطلاعات در ماه‌های آینده هم منتشر خواهند شد. گزارشی داریم از حمید فاطمی.
بر اساس جداول منتشر شده در وبسایت وزارت اقتصاد، در فروردین ماه امسال حدود 220 میلیارد تومان یا 52 میلیون دلار به نرخ دلاری 4200 تومان به صدا و سیما، حوزه‌های علمیه و برخی نهادهای فرهنگی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی پرداخت شده است. رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که این گزارش در ماه‌های آینده هم منتشر خواهد شد. انتشار این گزارش در فضای مجازی بازتاب داشته و بودجه پرداخت شده به نهادهای دینی و زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس ارقام این جدول، مبالغ پرداخت شده به مؤسسات دینی بسیار بیشتر از مبالغی است که به نهادهایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه تحقیقات آب، سازمان مدیریت بحران و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخت شده است. به طور مثال، در حالی که مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در فروردین ماه 60 میلیارد تومان پول از خزانه کل کشور دریافت کرده، دریافتی پژوهشکده محیط زیست تنها 16 میلیون و 404 هزار تومان بوده است. یا مؤسسه امام خمینی وابسته به مصباح یزدی 1 میلیارد و 100 میلیون تومان دریافت کرده و مؤسسه تحقیقات آب 38 میلیون تومان. نکته قابل توجه این است که مبالغ پرداختی به مؤسسات تحقیقاتی و دستگاه‌های دولتی بابت حقوق و مزایای مستمر پرداخت شده، یعنی حقوق کارکنان این مؤسسات، اما اکثر مبالغ پرداختی به مؤسسات دینی و همچنین سازمان صدا و سیما بابت آنچه سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر خوانده شده پرداخت گردیده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، درباره تخصیص این مبالغ چنین میگوید.
اول عرض کنم که اقدامی که دولت در پیش گرفته اقدام مثبتی است و برای نخستین بار نوک کوه یخی رو به مردم عام نشون میده، و الا متخصصان همیشه در جریان این بی‌تعادلی در امر بودجه در ایران بودند. تقریبا 90% کل تولید ملی در بودجه مستقره، یعنی دولت و دولتیان حدود 90% اقتصاد رو در اختیار دارن، در چنگ خودشون دارن. برای بقیه مردم ایران فقط 10% باقی است. خب حالا میرسیم به توزیع این بودجه. در توزیع این بودجه انگار این سفره است برای توزیع درآمدهای کشور، رانت‌های نفتی بین خواص متعلق به جمهوری اسلامی و مردم در اون نقشی ندارن، مگر اونجایی که ناگزیر باشن تیکه‌ای هم جلوی مردم بندازن. در نتیجه در این بودجه متجاوز از 30 تا 35 نهاد مؤسسه با نام‌های مختلف به مناسبت و به بهانه‌های تبلیغات اسلامی پول میگیرند. بخش عمدهش که باید وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی باشه، در واقع چنین نیست، برای اینکه بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد برابری میکنه با بودجه دو سازمان دیگه، شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه. بودجه این دو سازمان برابر است با بودجه این وزارت ارشاد که اصولا تمامی تبلیغات اسلامی رو باید زیر چتر خود داشته باشه. جدا از خود این وزارت ارشاد حدود 35 سازمان دیگر وجود دارند و سالانه در حدود 6 تا 8 9 هزار میلیارد تومان رو به بهانه‌های مختلف تبلیغات دینی اینا می‌گیرند.
ارقام پرداخت شده به نهادهای دینی و غیر آن را حسن منصور اینطور تحلیل می‌کند.
حالا اینو بخواید با چیزای دیگه مقایسه بفرمایید، حوزه‌های علمیه حدود 2000 میلیارد تومان پول میگیرند در هر حوزه علمیه، همیشه از طریق وجوهات اداره میشد. به این آقای خامنه ای است که این حوزه ها را تبدیل به سازمان های دولتی و وابسته خودش میکنه. بسیاری از روحانیون سنتی هم با این کار مخالفت ابراز کردند. حوزه های علمیه در حدود 2000 میلیارد تومان از این بودجه دریافت میکنند. کل تبلیغات اسلامی در حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومانه. شما اینو مقایسه بفرمایید با بودجه‌ای که به مرکز تحقیقات سرطان داده میشه، 2.3 یعنی 2 میلیارد تومان سهم تحقیقات سرطانه، 1.2 تحقیقات ایمونولوژی است، 3.5 میلیارد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی است. در نتیجه یک چپاول و بخور و بخور با عناوین مختلف مذهبی دینی به حوزه های مختلف تعلق میگیره. به این ترتیب به نام اسلام سفره باز شده که خواص متعلق به نظام حتی بدون نظارت دولت بخش های بزرگی رو دریافت میکنند و صرف کجا میکنند معلوم نیست.
در حالی که کشمکش های میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران مشاهده می شوند، انتشار ارقام پرداخت های ماهانه توسط وزارت اقتصاد دولت حسن روحانی با چه هدفی می تواند انجام شده باشد؟ حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا.
دولت از یک سو در تنگناست برای اینکه نمیتونه حقوق کارمندانش رو بپردازه، برای اینکه کارخانجات دولتی نمیتونن حقوق کارگرانش رو بپردازن. ملت احساس میکنن که نیازمند شغل، نیازمند نان شبن. در چنین شرایطی درآمدهای میلیاردی توزیع میشه به خدماتی که معلوم نیست چه اسمی رو باید روشون گذاشت. به این ترتیب من فکر میکنم دولت اون میخواد بگه که کارها زیاد دست من نیست، در نتیجه متوجه مشکل اساسی باشید. یعنی دولت میخواد بگه که این من نیستم، بلکه کل نظامی که در برابر شماست.
پس از مطرح شدن جزئیات بودجه سال 1397، کارزارهای نیز در فضای مجازی با عنوان تغییر بودجه به نفع مردم تشکیل شد و برخی از شرکت کنندگان در این کمپین ها خواستار کاهش بودجه حوزه های علمیه، صدا و سیما و نهادهای نظامی شدند. با این حال در نهایت این بودجه ها تصویب شد و کاظم صدیقی امام جمعه تهران حتی خواستار افزایش این بودجه ها شد و ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه خواستار آن شد که دولت بودجه ویژه‌ای برای شهر قم اختصاص دهد.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو میشنیدیم و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. گزارش ها حاکی است که در جریان حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، صالح الصمد از مقامات ارشد حوثی‌ها کشته شده است. با وجود انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری و شماری از نمایندگان مجلس از کتک خوردن یک دختر به وسیله مامور گشت ارشاد و گزارش‌ها درباره تعلیق از خدمت این مامور، رئیس قوه قضاییه میگوید که نیروی انتظامی نمیباید یک قدم هم عقب نشینی کند. با گسترش اعتراض‌های خیابانی در ارمنستان، سرژ سارکیسیان نخست وزیر ارمنستان از مقام خود استعفا داد. نیکول پاشینیان رهبر مخالف ارمنستان روز دوشنبه از بازداشت آزاد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که کشورش همراه چین جلوی هر گونه به گفته او خرابکاری را در برجام خواهد گرفت. عالی‌ترین مقام سازمان ملل در زمینه کنترل تسلیحات، از طرفین توافق برجام خواست به این توافق پایبند بمانند و از آن خارج نشوند. به گفته مقام‌های دولتی در افغانستان، شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش سه برادر را در مناطق شرقی این کشور گردن زدند. شاهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، از تلاش برای تدوین یک قانون جامع و کامل در مورد مجازات مرتکبان اسیدپاشی خبر داده. شاهیندخت مولاوردی تأکید کرده قوانین موجود ناکارآمد بوده و باید قوانینی وضع شوند که بازدارندگی لازم را داشته باشند. آزادی اسدی از رادیو فردا درباره نقایص قانون فعلی و بالا رفتن آمار اسیدپاشی با مهرانگیز کار حقوقدان در آمریکا گفتگو کرده است.
این تعداد زیاد کاملا ربط داره به جمهوری اسلامی و 40 سال اخیر که بسیاری مقصود میشن از طریق نماز جمعه ها در مورد زنان و تعاریف عجیب و غریبی از فحشا به جامعه داده میشه. ولی قبل از انقلاب هم ما جرم اسیدپاشی داشتیم، تعدادشون کم بوده و از طرف دیگه قانونگذاری هم شده و ماده واحده‌ای هم وجود داره که بعد از اینکه انقلاب شد بسیاری از کارشناسان حقوق و مفسرین قائل شدند به اینکه بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی اون قانون مصوب سال 1337 دیگه نسخ شده. در نتیجه مجرمانه بودن موضوع از قلمرو جنایی ظاهرا خارج شد و خیلی ها سوء استفاده خواستن بکنن و تحمیل حجاب اجباری مطرح بود، شروع کردن به اسیدپاشی روی زنان که در اون موقع آقای خمینی با استفاده از قدرت رهبریش کاملا بیاد میارم که در یک نطقی که از تلویزیون پخش شد خیلی زورمندانه دستور داد که از نظر شرعی متوقف کنن این کارو. ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 موضوع به صراحت وارد شد و حتی مصداق وفات رو بهش اختصاص دادن که خیلی اجراش مشکله.
چه مشکلی خانم کار؟ از لحاظ حقوقی اصولا چه ایراداتی به این ماده مربوط به مجازات مرتکبان اسیدپاشی مصوب سال 92 وارد میدونید؟
بله، اگه بخوایم خیلی خلاصه بکنیم، این جرم حیات و زندگی انسان رو کاملا متلاشی میکنه و بیشتر قربانیان این جرم هم زنان هستن. اغلب بر پایه حسادت، خواستگاری‌های ناموفق، عشق‌های شکست خورده است و همیشه هم هدف عورت زنه، برای اینکه زیبایی و جاذبه‌اش رو از دست بده از نظر اون اسیدپاش. قانون مجازات اسلامی اصلاح شده در سال 1392 اینو جنایت تلقی میکنه، ولی از اونجایی که این قانون اسلامی است توجه میده به قانون قصاص. قانون قصاص قانونیه که وقتی کسی دیگر رو عمدن صدمه بهش میزنه، شخص صدمه دیده میتونه تقاضای قصاصش رو بکنه. به این معنی که مثلا اگر زده چشم اونو کور کرده، یه مجریانی وجود داشته باشه تو قوه قضاییه که حالا بر پایه تقاضای اون آدم چشم ضارب رو کور کنه.
در همین حد هم خانم کار، آیا تونسته بازدارندگی داشته باشه حتی اگر در حد قصاص باشه؟
نه، قصاص عضو بسیار امر ظریفیه در شرع. به این معنی که اصلا نباید کم و زیاد باشه صدمه‌ای که عمدن به ضارب میزنن و اصلا از نظر علمی ممکن نیست کسی رو که اسید پاشیده قصاص بکنن به نحوی که عیناً قربانی صدمه دیده صورتش یا اندامش. به همین دلیله که در بسیاری موارد تبدیل میشه قصاص به دیه و دیه هم هیچ دردی رو دوا نمیکنه برای زنی که همه جاذبه و زیباییش رو از دست داده و احتمالاً احتیاج به جراحی های پلاستیک خیلی گران قیمت شاید خارج از کشور داره و تازه سلامتش بهش بر نمیگرده. این است که میگویند و در تجربه ثابت شده قانون مجازات اسلامی برای بازدارندگی این جرم قانون شکست خورده است. بحث این رو مطرح کرده گویا خانم شاهین مولاوردی که قانون جامع و مانعی ما در دست تدوین داریم. امیدواریم که این جهات اسلامی عجیب و غریب قصاص و این که حالا که قصاص نمیشه پس دیگه باشه درش گنجانده نشده باشه. فرهنگ سازی حتما باید در کنار قانون گذاری جامع و مانع به قول خانم مولاوردی شروع بشه در این مورد.
با دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان در آمریکا آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می داد در مورد مجازات مرتکبان اسیدپاشی و تدوین یک قانون جامع و کامل در این باره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان ممنون که با مجله نیمه شب ما همراه هستید و بشنوید که در واشنگتن گفتگوهای رسمی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با میزبانش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی برجام و روابط بازرگانی دو جانبه بار دیگر مواضع متفاوت دو دولت بر سر این دو موضوع مهم رو سوژه بحث داغ رسانه‌های بین‌المللی کرده. بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر رسمی خود به ایالات متحده ماهیت گفتگوهای خود را با میزبان آمریکاییش در حالی فاش ساخته که سرنوشت توافق هسته‌ای برجام در حالی از ابهام قرار دارد. آقای مکرون با هدف نجات توافق برجام به آمریکا آمده است. دونالد ترامپ همواره گفته است که توافق با ایران یکی از بدترین و یک جانبه ترین معاملاتی است که ایالات متحده تا کنون منعقد کرده است.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever entered into.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته است که دولت ایران هرگز به روح توافق برجام پایبند نبوده است.
Iran is not living up to the spirit of the deal.
ولی رئیس جمهوری فرانسه مانند بسیاری از رهبران اروپایی معتقد به حفظ برجام است و روز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی تأکید کرد که طرح دومی به جای برجام وجود ندارد. خبرگزاری رویترز میگوید که آقای مکرون با ماموریت نجات توافق اتمی به واشنگتن آمده، توافقی که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که در صورت اصلاح نشدن مفاد آن و حل مسائل دیگر در ارتباط با ایران توافق را کنار خواهد گذاشت. روز دوشنبه همزمان در ژنو در نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان عدم گسترش و خلع سلاح اتمی وابسته به سازمان ملل متحد لزوم چاره اندیشی برای حفظ برجام نیز مورد تاکید قرار گرفت، ولی نماینده آمریکا در این نشست یادآور شد که حکومت ایران سالها توانایی برای تولید سلاح اتمی را حفظ کرده.
The regime faces a threat, also a very real one, but in this case a somewhat longer term challenge from Iran.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت جهانی و جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک روز دوشنبه گفت که رژیم جلوگیری از توسعه سلاح‌های اتمی با خطری واقعی روبروست، ولی این امر در حال حاضر از جانب دولت ایران با یک چالش دراز مدت مواجه است. از طرفی خانم ایزومی ناکامیتسو معاون دبیر کل سازمان ملل در امور خلع سلاح گفت که آنتونیو گوترش همچنان معتقد است که توافق برجام بهترین راه برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی است.
The Secretary General remains convinced that the joint comprehensive plan of action.
معاون ژاپنی تبار دبیر کل سازمان ملل متحد در نشست روز دوشنبه ژنو اظهار امیدواری کرد که تمام طرف‌های شرکت کننده در توافق برجام به تعهدات خود در اجرای آن و حفظ آن برای مدت طولانی پایبند باشند. او گفت که توافق برجام برای مردم ایران نیز منافع ملموس اقتصادی را وعده داده است. خبرگزاری ها می گویند که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با هدف قانع کردن رئیس جمهوری و قانونگذاران آمریکا برای حفظ برجام به واشنگتن آمده است. او روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کنگره نیز سخنرانی خواهد کرد. آقای مکرون روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که توافق برجام به هیچ روی عامل خوبی در روابط ما با دولت ایران نیست، ولی او در زمینه اتم این پرسش را مطرح کرد که چه گزینه بهتر دیگری وجود دارد و اشاره کرد که البته هیچ گزینه‌ای وجود ندارد. علاوه بر سرنوشت توافق هسته‌ای برجام، گفتگوهای رهبران آمریکا و فرانسه روابط بازرگانی دو کشور و آینده سوریه را نیز در بر گرفته است. بر واشنگتن علاوه بر گفتگوهای آقای مکرون با آقای ترامپ، دیدار و مذاکره انگلا مرکل صدراعظم آلمان با رئیس جمهوری آمریکا در روزهای آینده نیز از اهمیت مشابهی برخوردار خواهد بود. اسوشیتد پرس در گزارشی گفته است که رهبران آلمان و فرانسه با هدف تحکیم روابط اروپا و آمریکا برای روبرو شدن با چالش‌هایی مانند جمهوری اسلامی، کره شمالی و سایر مسائل مهم جهانی با رئیس جمهوری آمریکا گفتگو می‌کنند. موضوع‌هایی که در کنفرانس وزیران گروه 7 متشکل از 7 کشور فراصنعتی آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ژاپن سوژه‌های اصلی مذاکرات به شمار می‌رود. کنفرانس سران گروه 7 کمتر از 2 ماه دیگر در کانادا برگزار خواهد شد.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنیدید و در مورد این مسئله، این تنها در واشنگتن گفتگوها انجام نمی‌شه، بلکه تحرکات دیپلماتیک در دو سوی اقیانوس اطلس برای اصلاح برجام از یک سو و حفظ آن از سوی دیگر اصولاً شدت گرفته. و در این زمینه همکارم هانا کاویانی نظر جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین الملل در دانشگاه MIT در آمریکا را جویا شده. آقای تیرمن که شانس ادامه اجرای برجام را کم ارزیابی میکنه، درباره تأثیر خروج آمریکا از برجام بر روابطش با متحدان اروپایی حرفای زیادی داره.
I think that one of the indications we'll get will be in the next 2 days with the French president here.
یکی از نشانه‌هایی که باید منتظران باشیم در همین 2 روز است که رئیس جمهور فرانسه به اینجا میآید و اینکه باید دید او چه میگوید، چون گفته است که هیچ راه جایگزینی به غیر از برجام وجود ندارد. در نتیجه سفر مکرون بسیار مهم است، چون یکی از آخرین تلاش‌ها برای نجات توافق خواهد بود تا قبل از اینکه ضرب الاجل فرا برسد. اروپایی‌ها تلاش کردند که به خواسته‌های ترامپ برای مذاکره مجدد درباره برجام رسیدگی کنند، اما به نظرم این یک تلاش بی‌حاصل بوده. این خیلی سخت است که بگوییم این رابطه متحدان منجر به حفظ توافق خواهد شد یا اینکه پیامدهای خروج آمریکا از برجام به این رابطه ضربه می‌زند یا نه. به نظرم فرسایش اعتماد خصوصا در اروپا در قبال دولت ترامپ در ادامه ماجراهای ناتو و یا کره ضربه دیگری خواهد خورد.
یعنی به نظرتون برجام به اندازه مثلا همکاری متحدان در مورد ناتو برای اروپایی ها اهمیت داره؟
It's difficult to say what the Europeans in particular, and we're talking mainly about the UK, France.
ببینید، کشورهای اروپایی و خصوصاً سه قدرت بریتانیا، فرانسه و آلمان و کل اتحادیه به نوعی روی آمریکا در خصوص موضوعی مانند ناتو حساب می‌کنند. این سخت است که پیش‌بینی کنیم چه اقدامی موجب خواهد شد که اروپا تصمیم به اقدام متقابل در همکاریش با آمریکا بگیرد. این سوالی است که پاسخی برای آن فعلاً نیست. شاید مثلا شاهد نوعی نظامیگری در مورد روسیه و مداخلات مسکو در امور کشورهای اروپایی مثلا بریتانیا باشیم، اما واقعا نمیتوان تصور کرد که چه کار دیگری از دست اروپا برمی آید به غیر از اینکه صبر کند تا دوره ریاست جمهوری ترامپ تمام شود.
رئیس جمهوری آمریکا میگه این انتقاداتش از برجام فقط به دلیل مسائل هسته‌ای نیست و درباره مثلا موشک‌های بالستیک یا درباره نقش ایران در منطقه که کاخ سفیدون رو مخرب و بی‌ثبات کننده خونده. به نظرتون اروپایی‌ها ممکنه راهی پیدا کنن که درباره این موضوعات غیر هسته‌ای آقای ترامپ رو راضی کنن تا از برجام خارج نشه؟
I'm doubtful that that could happen, and the reason is because these.
من شک دارم این اتفاق بیفتد. دلیل آن همین است که این موضوعات همه پیش از ریاست جمهوری ترامپ وجود داشت و نگرانی آمریکا را در دوران اوباما هم در پی داشت. و از همین رو هم به نظرم اوباما مثلا این اشتباه را کرد که از عربستان در جنگ یمن حمایت کند تا مثلا سعودی ها بیشتر از آن که تلاش کردند با توافق اتمی مقابله نکنند. نگرانی در مورد سوریه هم. بسیاری از ناظران از جناح چپ و همچنین راست نقش ایران و همچنین روسیه را در این جنگ و حمایتشان از اسد محکوم کردند. جمهوری خواهان در زمینه توافق هسته‌ای خصوصا انتقاداتشان را معطوف کردند به اینکه این توافق شامل مفادی در زمینه امنیت در منطقه نمی شود و ترامپ هم گفته که باید درباره سوریه و مسائل دیگر هم صحبت می شد. به نظرم این کمی بدفهمی مسائل مرتبط با خلع سلاح و کنترل سلاح است و به زمانی که آمریکا در دهه 60 میلادی در این زمینه با شوروی سابق مذاکره می‌کرد برمی‌گردد. پروتکل آن مذاکرات این بود که مسائل مربوط به حقوق بشر و تجارت و یا امنیت اروپا در مذاکرات ابرقدرت‌ها گنجانده نشود. این هم به این دلیل بود که شروع مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای از اساس سخت است. این رویکردی بود که برای دستیابی به این توافق به نظر من فوق‌العاده دولت اوباما در قبال ایران برگزید. در نتیجه درباره سوریه و یمن و موشک‌های بالیستیک مذاکره نکردند. اما این به آن معنی نیست که الان نمیتوانند مذاکره کنند. میتوان در این زمینه گفتگو کرد، اگرچه که به نظر میآید رهبر ایران خیلی مخالف این گفتگوست. اما به نظرم اگر ترامپ از برجام خارج شود، شانس چنین گفتگویی به طور کامل از بین میرود. و امیدوارم مکرون و بقیه این موضوع را روشن کنند که اگر از توافق خارج شود، دیگر فرصتی برای رسیدگی به سایر رفتارهای تهاجمی ایران در منطقه وجود نخواهد داشت و همه در منطقه از آن ضربه خواهند دید.
شنونده گفتگوی جان تیرمن، مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین الملل در دانشگاه MIT در آمریکا بودید با همکارم هانا کافیانی. و ما عزیزان،
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی رادیو فردا.
معاون وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه ورزشکاران ایرانی طی سالهای اخیر بیش از 250 بار در میادین مختلف از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی تفره رفتند، از مکاتبه با رئیس جمهور در مورد مشکل کشتی خبر داد. محمد رضا داورزنی همچنین با اعلام اینکه برخی موضوعات فرادستی است و به سایر نهادها باز می‌گردد اعلام کرد طی دو ماه اخیر با شورای امنیت ملی هم در مورد این مشکل جلسه داشته ایم. دو روز پیش کمیته بین‌المللی المپیک IOC و اتحادیه جهانی کشتی از مقامات ایرانی خواستند تا به طور رسمی وضعیت تقابل ورزشکاران این کشور با حریفان اسرائیلی در میادین جهانی را مشخص کنند. در غیر این صورت ورزش ایران با خطر تعلیق روبرو خواهد شد. از ازبکستان خبر رسیده کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا روز دوشنبه لباس مخصوص و پوشش دختران ملی پوش وزنه‌برداری ایران را تایید کرد. در طول 70 سالی که از عمر رشته وزنه‌برداری می‌گذرد، ایران برای اولین بار است که در بخش زنان در مسابقات بین‌المللی وزنه‌برداری شرکت کرده است. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی رده‌های سنی نوجوانان و جوانان دختر و پسر آسیا از روز دوشنبه به طور رسمی در ازبکستان آغاز شد و 4 دختر وزنه‌بردار ایران از روز پنجشنبه در رقابت با حریفان به روی صحنه خواهند رفت. تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرحله نیمه پایانی مسابقات مقدماتی لیگ جهانی که در شهر تبریز در جریان است، روز دوشنبه با حساب 3-0 تیم آمریکا را شکست داد. تیم والیبال نشسته ایران برای کسب مدال طلا عصر روز سه‌شنبه در دیدار پایانی با تیم والیبال نشسته روسیه دیدار خواهد کرد. تیم داوری ایران در جام جهانی 2018 برای حضور در آخرین کلاس توجیهی و هماهنگی داوران حاضر در جام جهانی عازم شهر فلورانس ایتالیا شد. علیرضا فقانی داور بین‌المللی ایران به همراه دو کمکش رضا سخندان و محمد رضا منصوری تیم داوری ایران در مسابقات فوتبال جام جهانی 2018 هستند که از 51 روز دیگر در روسیه آغاز می شود. و از شهر لندن خبر آمده محمد صلاح مهاجم مصری تیم فوتبال لیورپول که یک شنبه شب عنوان برترین بازیکن فصل 2017-2018 لیگ برتر جزیره را از آن خود کرد، مشتری 140 میلیون یورویی دارد. به نوشته برخی از رسانه‌های اروپایی، باشگاه رئال مادرید اسپانیا برای تقویت تیم خود در فصل آینده این پیشنهاد را به باشگاه لیورپول داده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن نمای دور نمای نزدیک که این شانس در راهه. برنامه‌ای که پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود و کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اما عزیزان اجازه بدید که یادآوری کنم که اگر توان برخواستن صبح زود رو دارید، مجله بامدادی ما را از یاد نبرید. مجله رادیو تلویزیونی ما صبحانه با خبر رأس ساعت 7 بامداد پخش میشه و دیدن و شنیدن اون رو بهتون توصیه میکنم. ضمن اون که اگر هم که خواب هنوز به سراغتون نیومده، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب خوب و آرام و خلوت که با تریبون آزاد ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
آرش دبستانی، داستان نویس 31 ساله مقیم آمریکا، از سال 1389 به صورت جدی و پیگیر داستان نویسی را در تهران آغاز کرد. سال 1392 یک داستان کوتاهش برنده لوح افتخار جایزه ادبی هدایت شد. همان سال از تهران به کالیفرنیا مهاجرت کرد. در آمریکا در رشته زبان اسپانیایی تحصیل کرد و به داستان نویسی و چاپ آثارش به زبان فارسی ادامه داد. اکنون در حال چاپ چهارمین مجموعه آثاری است که به جز یکی از آنها، یعنی واجد شرایط مرگ، هیچ کدام در ایران مجوز نشر نتوانستند بگیرند. بهره گیری از موقعیت‌های استعاری در فضاهای سورئالیستیک و آدم‌هایی که با ترس‌ها و تردیدهایشان مواجه می‌شوند و نیز مهاجرت از تم‌های عمده داستان‌های آرش دبستانی است. در این حال جملات کوتاه و مهارت او در رسیدن به فرمی نوشتاری که ضرباهنگش خواننده را نگاه می‌دارد از ویژگی‌های دیگر این داستان هاست. این نویسنده جوان مهمان امروز نمای دور، نمای نزدیک است. اما پیش از آن سطرهایی از داستان بلند در حال انتشارش یلنا گراد را بشنویم با صدای خودش.
این بار نمیدانم کار درستی بروم کنارش بنشینم. این بار سعی میکنم با جرأت به صورتش نگاه کنم. چیز خاصی که نیست، چهره زنی مانند چهره میلیون ها زنی که در دنیا بر صورتی سوار شده، اما من سخت جلو میروم، مثل کشتی، مثل تانک، آهسته اما محکمم. فکر میکنم حرکت دائمی من میتواند النا را تحت تاثیر قرار دهد. شاید وقتی برگردد متوجه شده باشد من به راستی به او علاقه‌مند هستم. به راستی میتوانم ساعتها درباره‌اش حرف بزنم. برایش میگویم که ما شبیه دو قاره هستیم، کند اما در حرکت، ولی نه در گذشته، بلکه در آینده به هم میخوریم. این بار نمانند قاره هند و آسیا که از تصادف بلندترین قله جهان هیمالیا را می سازند، بلکه ما عمیق‌ترین در هم رفتگی را می سازیم.
خیلی خوش آمدی آقای دبستانی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز برای شنوندگان این برنامه بگید که شما کار داستان نویسی رو از کجا شروع کردید، با کیا شروع کردید و کی شروع کردید؟
سلام میکنم خدمتتون، ممنونم که من رو برنامه‌تون دعوت کردین. من خیلی اتفاقی دیدم که محمد بهارلود کلاس داستان نویسی داره و به مدت یک سال در اون جلسات شرکت کردم و بعدش به آموزشگاه کارنامه رفتم و شاگرد آقای حسین معتزیان آبتنار شدم.
خب شما اولین مجموعه کاری که منتشر کردید وقتی میشوی بود که در سال 1992 منتشر کردید و یکی از این داستانها هم با نام شیکر، لوح افتخار مسابقه ادبی صادق هدایت همون سال 92 رو برده بود. این مجموعه چرا در خارج از ایران چاپ شد؟
شرایط چاپش تو ایران اصلا امکان پذیر نبود. تک تک این داستانها
داستان‌هایی که میشه گفت نوبه صحنه‌های رمانتیک داره. خود داستان شیکر یک مقداری مرتبط به وقایع داخلی ایران و متأسفانه تنها راهش این بودش که من با یک ناشر خارجی کار کنم.
مجموعه داستان بعدی شما اسمش است واجد شرایط مرگ، سال 95 منتشر کردید و این رو اما در تهران انتشار دادید. واجد شرایط مرگ بیش از هر چیز ما رو با یک فضای خیلی سورال رو در رو میکنه.
من خودم چون مبتلا به یک بیماری خیلی خیلی خاصم و همیشه برام مسائل علمی جذابیت خاصی داشته، وقتی که متوجه شدم قوانینی وجود داره که آدما میتونن پیش از این که به صورت تدریجی بمیرن میتونن خودشون درخواست این قضیه رو داشته باشن، تغییر این قانون جهانی که بعضی کشورها میپذیرن بعضی کشورها نپذیرفتن، همیشه تحقیق میکردم و بعد از اینکه تو جایی که در حال حاضر ساکن هستم تو یکی از ایالت‌های آمریکا متوجه شدم که ایالت بسیار نزدیک به ما ایالت نوادا هم حتی این قانون رو پذیرفت و این اجازه رو به بیمارانی که دچار دردهای شدیدی هستن میده تا بتونن دست به یک نوع مرگ بی درد در واقع دست بزنن. بعد با توجه به همین موضوع فکر کردم که همیشه این دردها نیستش که انسانها رو وادار میکنه که بخوان بمیرن، خیلی موقع اون شرایطه، در واقع اون شرایط انسان هاست که دردناکتر از دردی که میتونن داشته باشن. در حول این مسئله سعی کردم سوژه هایی رو پیدا کنم که این سوژه ها در واقع زنده هستن ولی مدت هاست که نیاز مرگ دارن. با توجه به این موضوع داستان های واجد شرایط مرگ رو ساختم.
شاید از همون اولین داستان این فضایی که شما گفتید رو میشه شاهدش بود، داستان چسب، کسی که عزیزی رو از دست داده و از فرط تأثر سعی میکنه با چسب مایه همه اشیاء اون خونه ای رو که اون فرد در زمان حیاتش درش بوده رو در سر جای خودشون بچسبونه و بعد نهایتاً خودش هم روی مبلی میشینه که همیشه روبروی اون فرد بوده و انگار درگیری با زمان هست و متوقف کردن هستی از حرکت.
مسئله اینه که ما که یک جهان بی انتهایی از اتفاقات نیستیم، ما یک سری اتفاقات مشخص و قابل شمارش داریم مثل کلمات، ولی میتونیم این کلمات رو شکلش رو عوض کنیم، در کنار هم یک جوری اینها رو بچینیم که جمله جدیدی ساخته بشه. برای همین یک اتفاق نمیتونه بیشتر از یه تعداد مشخصی باشه، مهمه که چجوری این اتفاق بیان بشه. سوژه انتخاب کردنی که مهمترین بخش های کار منه. من ساعت های زیادی رو بابت سفر کردن میذارم تا بتونم زمانم رو تبدیل کنم به یاد گرفتن یا فهمیدن یک اتفاق فقط با یک شکل دیگه. اون شکل دیگر رو وقتی که میتونم پیدا کنم یه احساس آرامش بهم دست میده و فکر میکنم خب این شکل تازه رو چجوری میتونم بیانش کنم. مثل یه حقیقت یه دایره است. شما یه دایره رو وقتی میکشین در ابتدا فکر میکنید که هیچ ضلعی وجود نداره، ولی وقتی که یه ذره بین دستتون بگیریم و روی کمان دایره نگه داریم متوجه میشین میلیون ها زاویه وجود داره که شما در سر اون عادت کشیدن دایره فراموشش کردین. من خیلی سعی میکنم این زاویه ها رو پیدا کنم و گاهی اون زاویه رو فقط زاویه رو فقط سعی میکنم درست تر کنم. اون دایره همون دایره است، اون زاویه درست شده جذابش میکنه.
از مجموعه واجد شرایط مرگ شما میرسید به مجموعه داستانی که امسال منتشر کردید با نام راست، در شرکت کتاب در امریکا منتشر کردین.
مجموعه داستان راست دوتا داستان شاید مشکل دار داره با مفهومه که مشکل مینامنش. مشکل اولی شاید که داستان اولی به نام داستان نقطه که من طی سفری که به اروپا داشتم سعی کردم با پناهجوهایی که مهاجرت کرده بودن و با مشکلات بسیاری خودشونو از مرزها گذرونده بودن صحبت کنم. بعد از پیش‌نویسی که انجام دادم دیدم خب یه چیزی در کل اینها وجود داره، اونم این نقطه حرکته و شروع کردم به نوشتن نقطه. نقطه یکی از داستان‌هایی که شاید زمان زیادی از زندگی منو به خودش گرفت و خودم رو هم خیلی درگیرش کرد، چون خودم من همیشه مهاجرم و یه سری جاها رو تونستم درک کنم، یه سری جاها رو نتونستم درک کنم، چون همه آدم به یک شکل و یک فرم از این مرز و بوم خارج نمی شدن. من سعی کردم اون فرم هایی رو که خودم تجربه نکرده بودم و سعی کردم درک کنم و بازگوش کنم. داستان دیگه این مجموعه داستان برج میلاد که در واقع آخرین داستان مجموعه راسته، داستانیه که اتفاق در واقع یک هنرستان میفته یک هنرستان پسرانه و یه مقدار خودم رو روزهای اول بسیار به ترس انداخته بود، چون چیزی که شاید خود من یا حتی امروز وقتی بهش برمیگردم و نگاه میکنم میبینم که ما یک تصویر متفاوتی داریم از داخل این مدارس، داخل این هنرستان ها. من تلاش کردم زبان رایج این نوجوان ها رو بسازم و چیزهایی رو که انجام میدن، چیزهایی که حتی وقتی خود من برمیگردم به گذشتم ازش میترسم و فکر میکنم که واقعا آدم ها تو سن چقدر میتونن خطرناک باشن. کل داستان بر پایه دیالوگ نوشته شده، داستان نسبتا بلندیه، تمام ساختار داستان فقط بر اساس دیالوگه و زبان داستان یک مقدار زبان متعارفی نیست، چون زبان اون سن نوجوان ها زبان متعارفی نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش دبستانی، داستان نویس ایرانی ساکن آمریکا بود که به زودی چهارمین اثر داستانیش را منتشر می‌کند. این برنامه مرور کتاب را در وبسایت رادیو فردا، فیسبوک و تلگرام ما می‌توانید دنبال کنید. سپاسگزارم که با من مهرزاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.